الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در وجه اولی بود که استدلال شده بود به اون وجه بر حجیت زن مطلقا. تقریب اون وجه را از کلام مرحوم آخون بیان کردیم. در فرمایش مرحوم آخون جهاتی از بحث، جهت اولا ولو مرحوم آخون ادعاش ثابت نیست، ولی مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده که دفع ضرر واجب است ولو ضرر دنیوی. مرحوم شیخ انصاری در جواب حاجبی گفته بود این دلیل، این وجه مبتنی بر حسن قبح عقلی و اون مثلا تمام نیست. دو تا جواب داده، فرمده اولا این حکم عقلی مسلمه همه قبول دارن که واجب است دفع ضرر محتمل عقلا، و همم گفته که شرعم، گفته شیخ در قدم گفته مضافن به حکم عقل شرع هم واجب میداند دفع ضرر محتمل را. آیاتی را استدلال کرده که خواهیم گفت. به همین مناسبت ما این بحث را مطرح کردیم که نسبت به ضرر دنیوی، ضرر اخروی بحث نداریم، ضرر اخروی دفعش محتملش هم واجبه، مشکوکش هم واجبه، اون بحث نداریم. عقل میگه باید مؤمن تحصیل کنی، اون بحث نداره. نسبت به مفسده هم مرحوم خون فرمود که دفع مفسده تا جایی که ضرر به خود فاعل برنگرده اینم دلیلی بر وجوبش نداریم. دفع مفسده واجب است اگر خودش اولش گیر کرده، اگر قبول بکنیم اونجاییه که اگر دفع نکند ضرر به فاعل برمیگرده، وگرنه دفع مفسده واجب، جلب منفعت واجب، نه این دلیلی نداره. چنانچه دلیلی هم نداره که دفع مفسده محتمله واجب، که اصلا عقل هیچ استقلالی نداره. دفع مفسده محتمله واجبه یه هم گفته حکم عقل نیست. در مقابل شیخ طوسی، شیخ طوسی مفسده محتمله را واجب دفع دانسته، گفته اقدام بر اون چی که در امان نیستید از مفسده اش مثل اقدام به اون چیزیه که مفسده داره، همونطور که این قبیحه اونم قبیحه. مرحوم آخون هر دور اشکال میکنه. مرحوم آخون دو جارا قبول میکنه، یکی دفع عقاب متیقنش، مزنونش، محتملش، عقاب اخروی میگه به حکم عقل واجبه. عقاب خب چیز مهمیه دیگه. یکی هم قبول میکنه که دفع مفسدهی که ضررش به این فاعل بر راجع میشود. روشن نیست در کلام مرحوم آخون دفع مفسده نوعیه میگه واجب نیست و هیچه. نه، دفع مفسدهی که ضررش به این فاعل میرسه، ظاهر عبارت اینه که این واجبه. روشنم نکرده این ضرر یا که میگید یعنی ضرر دنیوی یا یک بینابینیه، نه ضرر دنیوی نه ضرر اخروی، مفسده ای که ایران بیچاره میکنه. آخه مرحوم آخون گفته دفع ضرر دنیوی واجب نیست، اصلا ارتکاب جایزه، قطعیش جایزه. اینجا تصریح نمی کنه ضرر دنیوی، میگه دفع مفسده واجب نیست در جایی که ضررش راجع نمی شود به فاعلش. اگر ضررش راجع میشه به فاعلش، ظاهرش قبول کرده. مهم اینه هم ضرر دنیوی ها، ولی با اون مبناش جور در نمیاد. میگه دفع مفسده علا کل حال واجب نیست، دفع مفسده واجبه که ضررش به فاعل رجوع کنه. این عبارتش نه اخروی قطعا نیست، نه قطعا نه. خیر با اون مبناش که میگه ضرر دنیوی دفعش واجب نیست، ارتکاب جایزه، با اون چطور جمع بکنیم؟ آره دیگه. نه، مفسده که دنیویه معلومه. دفع مفسده میگه دلیل بر وجوبش نداریم، احکام تابع مصالح و مفاسد، کی گفته دفع مفسده واجبه؟ دلیل نداریم. یه قیدی زدم مگر این که ضررش رجوع بکنه. همین که مفسده اجتماعی گاهی دامنگیر این میشه دیگه، این رو بیچاره میکنه. اینجا یه میگه دفعش واجبه، نه هم صغرا را میگه هم کبرا را میگه. کلام مرحوم آخون روشن نیست که آیا میگه دفع ضرر دنیوی واجبه. این خصوصا که در براءت تصریب خلافش میکنه. مفسده همین مفاسد اجتماعی که اختلال نظام پیش میاد، عرضم به خدمت شما انحطاط انسان لازم میاد، چیزای معنوی، مصالح مفاسد نه، این پول و اینا نه، مال و اینا نه، یه چیز معنوی. خب حالا مهم نیست، کلام مرحوم آخوند را ما نمیتونیم، تعلیقه را نگاه کردیم، خیلی نگاه کردیم، تعلیق از تعلیق هم چیزی به دست نیامد که مرحوم آخوند دفع ضرر دنیوی را واجب میدانه. این از تعلیق هم به دست نیامد. اگر اونم گیر داره ها، اگر عقل بگوید دفع مفسده واجب است، اونجایی رو میگه که اون مفسده ضررش به فاعلش رجوع بکنه. بله کبراش هم گفتیم، کبرارم قبول نداره، ولی میگه مفسدهی که ضررش به، اگر اونا قائلش کلیش قبول کردیم، اینجور دفع مفسدهی واجبه. یه چیزی ضرر دنیوی نمیتونیم به گردنش بسیم. خب مهم نیست، ولی شیخ انصاری تصریح کرده، گفته دفع ضرر دنیوی واجبه. به این مناسبت ما این بحث را مطرح کردیم، عقوبت مطرح شده اینجا، مفسده مطرح شده، ما ضرر را مطرح کردیم. ولو احکام تابع مضار و منافع نیست، درست گفته مرحوم آخون، احکام اگر تبعیت داشته باشد تابع مصالح و مفاسد، نه مضار و منافع. دین نیامده دنیای مردم درست بکنه که مضار و منافع، میخوا آخرت مردم. فارسیش اینه. خب یه مسئله است که آیا دفع ضرر دنیوی واجبه یا نه. مرحوم شیخ انصاری گفته بله. با حاجبی جواب دوم که داده اینه که گفته مضافن که عقل میگوید دفع ضرر، حتی دفع ضرر دنیوی، دنیوی و اخروی هر دو را میگه، همونطور که عقل میگوید دفع ضرر دنیوی و اخروی واجب است، شرعم گفته. کجا گفته؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وليحذر الذين يخالفون عن أمره. یه آیات اینجوری را آورده، ان تصيبوا قوما بجهالتين، اینا را آورده که اینا ربطی به دفع لا اقلش، همونطور که مرحوم آخون جواب داده، لا اقلش هیچ ربطی به دفع ضرر محتمل نداره. خود ضرر را اگر دلالت داشته باشه، خود ضرر، نه که ضرر محتمل رو داره. این خیلی عجیبه این کلام از مرحوم شیخ انصاری، میگه اون کبرا که واجب است دفع ضرر محتمل، همونطور که عقلی شرعی هم است، که نه اینا که اصلا اگر دلالت کنه تهلکه واقعی را میگه الغا نکن، نه محتمل. مضافن بین که همون واقعی را اینا نمیگد، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اون تهلكة عقوبت ربط به دنیوی نداره. فوقش اگر خواسته باشیم ما تعدی بکنیم بگیم تهلكة عامه، اون به هلاکت انداختن را میگه نهی میکنه، هلاکت، نه مجرد تضرر، نابود شدن. نابود شدن خودش یه کاری بکنه بندازه بمیره، یا مثل مردن بیفته مثلا، فوقش اینه دیگه. اما هر ضرر دنیوی رو منع میکنه، نه. این آیه دلالت بر نهی هر ضرر دنیوی نداره. میخوای متضرر بشی، ضرر هر زن به خدمه ضرر را به پذیری، نه ای دل تعلقه نیست ضرر. یا آیه شریفهی که انتصیب و قومن به جهالتن، این ربطی به ضرر شخص ندارد، متضرر شدن شخص نداره. میگه به خبر فاسق عمل نکن، مبادا مردم را به جهالت بیان. انداختن مردم در جهالت حرام، خب معلومه دیگه، چی ربطی داره به ضرر بر خود، بر نفس؟ نه اینا. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بپرهیز، بترسن اونها که از مخالفت امر خدا میکنن، امر پیغمبر. داستان عقوبت، ربطی اینا ربطی به ضرر دنیوی نداره. نه، بعضی اوقات به نفع اینم هست، مختلف مواردش. از اون حیث من اون را منع میکنه، نه از اون حیثی خودتم، خودت به درک هر کار میخوای. الناس مسلطون علی اموال و انفسهم، ولی مردم ها به جهالت ننداز. نه، اینایی که مرحوم شیخ انصاری آورده اصلا دلالت نداره، بر کبرا که اصلا دلالت نداره. این درست گفته مرحوم آخون، گفته اینا با محتمل کار ندارن که، این آیات اینا اگر دلالت داشته باشن متیقن را میگن نه محتمل را، مضافن که نه اون متیقن را متیقنی را که میگن ربطی به ضرر دنیوی نداره. خود مرحوم شیخ هم ملتزم نیست که دفع از ضرر دنیوی واجبه. آره همین، نه این معروف که همینه دفع از ضرر. حالا اصلا ما دفعش باز دفعش واجب نیست که بمانه، جلب شم اصلا نه، نه که دفع نمی کنه، اصلا جلب می کنه، خودش را به ضرر می اندازه. چه ایبی داره؟ عمد دلیل بر این که انسان نباید خودش را گرفتار ضرر بکند، تازه این گرفتار ضرر باز دفع نیست ها، عمده همون روایتیه که از قدیم تو ذهن من صاحب جواهر استدلال کرده، معتبره طلحه ابن زید الجار کن نفس، میگه همسایه مثل خودت، غیر مضار ولا آسمن، به ضرری وارد نکن. صاحب جواهر گفته پس معلوم است ضرر وارد کردن به خودم حرام دیگه، میگه همسایه مثل خودت، ضرر به همسایه وارد نکن، یعنی پس به خودت هم ضرر حرامه. این یک دیگه بهترینش همینه، معتبره طلحه ابن. ولیکن اینم بله، اینا از روایات حسن معاشرت، روایات در اینا در کتاب معاشرت هم آوردن، ظاهرا همین جوره، اینا اخلاقیه. از که ما میگیم بابا همسایه مثل خودت حساب کن، مثل که از بستگان حساب کن، چطور به خودت ضرر وارد نمی کنی؟ یه ضرر حرامه، چطور به خودت ضرر وارد نمی کنی؟ نه که حرامه بر خود وارد کنی، حرمت از توش در نمیاد. همسایه مثل خود آدمه، خود آدم حساب میشه، چطور به خودت ضرر وارد نمی کنی؟ اونم ضرر وارد نکن، اما به خودت ضرر وارد کردن حرامه، حرام نیست، ربطی نداره. ما تعجب میکنیم مرحوم صاحب جوار چطور بین روایت استدلال کرده بر حرمت اضرار به خودش. یکی همون روایاتیه که در اکل تینه که میگه خاکر نخور، گل را نخور، به خاطر اینکه افساد بدن میاره، افساد بدن میاره، بدن را فاسد میکنه، انسان را بیچاره میکنه، ضرر به انسان، به بدن انسان ضرر وارد میکنه. دیگه اصوله دیگه، او که روایات را متعارف نیست بیم در علم اصول بخونیم، نه اشاره ایه، ولیکن اونا را ما بحث کردیم، اونا هم دلالتی نداره بر این که مطلق الضرر حرامه، مطلق اضرار به خود، اضرار به غیر بحث نداریم ها، المؤمن لا یضر اخاه المؤمن، اضرار به غیر ظلم حرام بحث نداریم، اضرار به خود، اضرار به خود آیا حرامه یا نه؟ ما مظنون و تکالیف را فرض کن ضررم داره، میاییم مرتکب میشیم، چه عیبی داره؟ اون روایات بعضن سندش ناتمامه، بعضن دلالتشون، قایت اون که میشه از اون روایات به دست آورد اینه که ضرری که انسان را به مرحله هلاکت برساند یا کل هلاکت، در رساله های عملیه می‌نویسن ضرر معتدن به، ضرر گنده‌ای، فوقش ضرر بلیغی را که انسان مرتکب بشود که مزاق از مزاق شریعت هم این مقدار بله به دست میاد. مرحوم شیخ استاد تشبث میکرد به روایات جنایت، میگفت که ضرر معتدون به جنایته، آدم یه دستش قطع کنه جنایته، بعدم دیگه مسلم جنایت حرامه. او را ما میگفتیم که جنایت بر غیر حرامه مسلمه، بر خودش آدم جنایت وارد کنه مثلا چی دلیلی بر حرمتش داری؟ اونم صاف نیست، ادله حرمت جنایت هم نه. ولی این مذاق شریعت استیناس از روایات حرمت اکل تین و فتاوی علما که اضرار قدر متیقن فتاوی علما اضرار بلیغه، اضرار بلیغ حرامه. فوقش اینه که بعضی از تکالیف شرعیه را که کسی بگه ضرر مهمی داره، مثلا اگر زن حکم شرعی پیدا کردیم، زن به ضرر بلیغ پیدا می کنیم و ارتکاب مثلا به حکم عقل ارتکاب ضرر بلیغ مزنون هم قبیحه. فوقش اینه دیگه، نمیتونیم حتی اگر بگوییم اولا صغرار ما قبول نداریم، احکام تابع مضار منافع نه، ثانیا هم قبول داشته باشیم دفع ضرر محتمل به نحو عام دلیل شرعی نداره. فوقش اینه که دلیل عقلی در اون زن در اون ضرر معتدن به، ضرر معتدن به را کسی ادعا بکنه که عقل قبیح میدانه مثلا. این تتمه کلام بود راجع به اونی که راجب مناشئ احکام شرعیه بود. مرحوم آخون در جواب دومش گفت که ما اصلا تبعیت احکام را برای مسائل مفاسد قبول نداریم، مضار منافع مسلمه، مسائل و مفاسد را ما قبول نداریم، پس احکام جزافن، متعلقشون مصلحت مفسده نداره، این جزافه. میگه نه، احکام واقعی هم مثل احکام ظاهریه، احکام ظاهری هیچ که نمیگه در متعلقاتش مصالح و مفاسده، در احکام ظاهریه این شعر شک داری حلاله یا نه، کل شعر لک حلال، حلیت ظاهری جعل شده. ای اگر شرابه و مفسدش به حال خودش هست، اگرم آب دیگه. احکام ظاهریه هیچ کس نمیگه منشأش مصالح و مثلا متعلقات احکام ظاهریه به نسبت به حکم ظاهری هیچ اثری نداره. این که شارع حلیت را جعل بکنه، آزادی را جعل بکند، این جعلش مصلحت داره. مصلحت در احکام ظاهریه در نفس جعل، نه در متعلق جعل. متعلق جعل علا ما هو علیه من الواقعی، همه میگن ها، و الا اجتماع ضدین لازم میاد، بنا باشد واقعا حرام مفسده داره، ظاهرا حلال گفتنی نیست. مرحوم آخون گفته که ظاهرا همین یک جام گفته مرحوم آخون، در مقام رد اون دلیل بوده، گفته کی گفته ما دلیلی نداریم که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات، تا شما بگی زن به حکم زن به ارتکاب مفسده، مفسده کی گفته مفسده؟ گفته کما این کما حققنا در بعض فوائدنا. خب یه بحثه که آیا میشه احکام واقعیه میشه تابع مصلحت فی انفسها باشه، جعلش مصلحت داشته باشه، این میشه یا نه، ممکنه یا محاله؟ یه بحثه. در احکام ظاهریه میشه، و واقع هم شده، بحث نداریم. آیا میشه این که گفته نماز جمعه واجبه مصلحت در واجب کردنه نه در نماز، این میشه یا نه؟ بعضی گفتن این محاله. چرا؟ چون اگر مصلحت در نفس جعل باشه، خب شارع جعل کرد به مصلحت چه رسید دیگه امتثال لازم نیست. چرا امتثال بکنیم دیگه؟ امتثال تکالیف که میگه محاله بی معنا، لازمش اینه که دیگه امتثال، اسیان، اطاعت مجال نداشته باشه. مصلحت در نفس جعل بود. این یه بحثه که آیا جعل کردن، حالا میگم، ولیکن این رو ما در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری جواب گفتیم. گفتیم نه، میشه مصلحت در نفس جعل باشه. لیمیز الله الخبیث من الطیب. چطور در احکام ظاهری هم مصلحت در نفس جعله، ولی باید برسانه تا اون مصلحت محقق بشه. مصلحت در نهایت یعود به ناحیه مکلف، نه مصلحت یعود به مولا تا بگی خب پس جعل کرد تمام شد. نه، چطور در احکام ظاهریه اون مصلحت در جعل وقتی محقق می شود که به مکلف برساند. مکلف از اون جعل مولا منتفع بشود یا متضرر بشود، متضیق بشود. ایجاب احتیاط، مصلحت در نفس ایجاب احتیاط. در احکام واقعی هم همین جوره. این بحث طویلی داره. ما میگیم که نه، ذهنیت مرحوم آخون تالی فاسد نداره. من کی جور جعل کنم مصلحت داره، منتهی مصلحتشم باز یعود و مکلف. اگر غرض از تکالیف همین باشه که بین خدا و بنده ارتباط برقرار بشه، غرض اینه. غرض جعل اینه، نه اینکه نماز یک منفعتی داره میخواد برسونه به اون، یا شرب خمر مفسده ای داره میخواد پرهیزش بده. نه، آره، نه، همین جوره. اگر مصلحت در جعلی که آخوند میگه یعنی این، یعنی که خدا نماز را واجب کرده، نه که چون نماز منفعت داره، خود این جعل کردن راه را باز مصلحت در جعل. اگر جعل نمی کرد ما نمیتونستیم بندگی خدا بکنیم. برای که راه بندگی باز بشه این جعل کرد، ولی تکلیفش لزوم اتباع داره. تکلیفه، امر، نهیه. تتمه کلام در جای خودش، ما اینجا یعنی طول میکشه. ما اینجور عرض میکنیم به آخون، میگیم درسته میشه که مصلحت در جعل باشه، ولیکن این عللی که برای شرایع نقل کردن، حکمی که برای شرایع نقل کردن، ولو اونا علل تامه نیستن ها. اونایی هم که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد را علل تامه نمیدانن. نه، ممکنه میگه یه جا ممکنه مفسده باشه، جعل حکم مانع داشته باشه، حکمی از شریعت نباشه، علت تامه نیست که. این عللی که برای احکام نقل شده، حکمی که برای احکام نقل شده، گرچه اینا مقتضیاتن لل علل، اگر یادتون باشه صاحب معالم میگفت بحث میکنیم در احکام شرعیه من حیث الاقتضای و تخییر، احکام طلبیه را میگن اقتضایی، اباحه را میگن تخییر. اینا مقتضیاتن، ولی به ذهن میزنه که در تکالیف مؤثراتم هستن. این که ما بگیم نه مصلحت در نفس جعله، متعلقات خالیاتن از مصالح و مفاسد، این با مقام اثبات سازگاری نداره. نه، به ذهن میاد که این مصالح و مفاسد، این همی عللی که مثل شیخ صدوق علل الشرایع آورده، دیگران چیزایی که تو روایات پیدا میشه، میگه علت این که بس علت داره ها، رساله فضل ابن شازان میگه علت، علتش تعبیر علت اینجا میگن علت فلسفی نیست ها، یعنی مؤثر. بیشتر به ذهن میاد که نه، احکام تابع مصالح و مفاسدن به این معنا درسته که مصالح و مفاسد در جعل احکام تأثیر دارن. این مقدارش ذهن عرفی ما نمیتونه انکار بکنه. حالا معنا نداره ای را گفتیم معنا دار، نه اون اشکال استحاله بر آخون وارد نیست. نه، مرحوم آخون در یه تعلیقی در کفایه، در یک هامشی میگه به نماز که امر کرده، نه نماز مصلحت داره ها، به همین که امر میکنه به نماز، امر به نماز میکنه، شما را متمکن میکنه از تقرب پیدا کردن. مصلحت در امره، مفسده نه. اونا که میگن احکام تابع مصالح، مصالح فی انفسها، فقط اونجا مصالح دیگه، مفاسد که معنان. این اوامر امتحانیه که خب شریعت اوامر امتحانیه به اون معنا که در حق حضرت ابراهیم اتفاق افتاد که نداره. امتحانیه به این معنا که هدف از امر کردن، هدف قایی، امتحان انسانهای لیمیزد طیب من الخبیث، همه اوامر امتحانیه یه. اون امتحانی که میگن خلاف ظاهره ملاک نداره، اون امتحان که نمیخواد تحقق فعل، بعث به فعل منظور نظر نیست، به سمت او رفتن. مثلا نه فرق امر امتحانی که در اصول میگن ها، میگن گاهی امر للامتحان، گاهی للجده، فرقش اینه. در اون امر امتحانی غرضی نیست که شما او را بیاری، نه، به او که برسی میگم دست نگهدار. اما در اوامر شرعیه که میگن غیر امتحانی، نه، برای که او را متمکن بکنم که او را بیاره، بایدم بیاره، باید امر کردم، باید. اما این که باید بو امر کردم، باید بیاره، آخون میگه نه چون یک مصلحتی داره که میخوام بو برسانم، نه، این باید امر کردن من را نظام احسن اقتضا میکنه. من اجور اونایی که اصلا مصالح و مفاسد رو منکرن، باید را قبول دارن،
باید یه اوامر غیر امتحانیه باید یه که مخالفتش عقوبت داره، منتها برخواسته همین من باید این بایدها را داشته باشم تا زمینه بندگی را آماده کرده باشم، و اون بایدها هم به قوت خودش بایدن، اونها مخالفتش عقوبت داره، ولی نه به خاطر این با این بایدهای من، نه به خاطر این که متعلقاتشون فوائدی داره، ما میخواستیم اینا را برسانیم به اون فواید و ملاکات آخون اینو میگه، نه بایدها را من باید، قاعده لطف دیگه، میگم واجبه، حالا را ما قبول نکردیم، اونو کی میگن، من اون بایدها، من خداوند تبارک و تعالی باید اون بایدها و نبایدها را داشته باشه، این که بایدها از او سر بزند نبایدها از او سر بزند، چرا؟ همین خود بایدها زمینه بندگی را درست میکنه، این معنای مصلحت در جعله، مثل جعل حلیت، جعل حلیت همه میگن مصلحت در جعله، منشه این جعل من دغدغه مکلف را که چیکار کنم اینجا بخورم نخورم، دغدغه او را برطرف میکنه، بل ایصال به ایصال به او دغدغه را برطرف میکنه، این که ما اگر مرحوم حاصل الکلام، اگر مرحوم آخوند در این عبارتش خواسته باشه بگه که مصالح و مفاسد ربطی به احکام ندارد، نه این خلاف مقام اثباته، نه مصالح مفاسد را هم خداوند تبارک و تعالی ملاحظه کرده، منظور نظرش بوده، اما این که و اونایی که میگن احکام تابع مصالح مفاسد همینو میگن، علت تامه را نمیگن، و اگر خواسته باشه بگه اینا علیت ندارن، نه حرفش درسته، اینا علیت ندارن، ولی در مرحله اقتضا مقتضیات احکام شرعیه هستن، عجب از مرحوم آخوند در بعضی از موارد میگه اصلا امر مهم نیست، روح حکم ملاکه، از او طرفی میشه میگه روح حکم ملاکه، امر مهم نیست اصلا، از این طرف میام میگه ملاکی در کار نیست، نه این ملاکات مؤثرن و یه جاهایی مفیدن برای تعدی از مورد خطاب مشابهش، تنقیح ملاک قطعی دیگه، بعضی وقت اینها مفیدن، این که مرحوم آخون که ظاهر کلام شمینه کلن مصالح و مفاسد را گذاشته باشه کنار، نه اینا یه دخالتی در احکام علی نحو الاقتضا داره، و این که میگه کما حقق نافی بعض فوایدنا، ما قدیما دنبال کردیم دیدیم نه بعض فواید همون مرحوم آخوند یه تعلیقه داره یه فواید داره، مثل که میخواسته همون فواید را فایدتون اصول را اونجور بنویسه، بعد رأیش برگشته از فایده به کفایه آمده، وقت در کفایم خیلی همون عبارت را آورده، اون کفایه جایگزین اون فواید ناقصه، او را رهاش کرده آمده کفایه، ما داما اطلاعی نداریم که مثلا چجور شده کارار کرده، ولی خب اون فواید ناقص مونده، همین جوره ناقص مونده، و اون عبارات فواید در کفایه خیلی شامده، در یه جای دیگه میگه که ما حقق نافی فواید نا، یه جای دیگه کفایه هم حد اقلش هست، کفایه را آمده نوشته نمیدونیم چطور شده، خب مهم نیست. مطلب دیگه ای که خب پس دیگه برای فردا باقی مونه چیزایی بگیم.